أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لا تعلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قبلوا من قبل وأذلوا كثيرا وذلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم في العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي بما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عذابة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أغربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون حکم مشترک اهل کتاب اعم از یهود و نصارا این بود که اینها در دین غلو می‌کردند و غلو هم به این معنا شد که تجاوز از حد، خواه در طرف محبت افراد کنند، خواه در طرف عداوت تفرید کنند. و این که فرمود ولا تتبعوا اهواء قوم قبلوا ناظر به آن است که پیروی هوا مایه ضلالت است، چه هوای خود انسان چه هوای غیر. البته اگر کسی بخواهد پیرو به هوای غیر باشد باید قبلا پیرو به هوای خود باشد تا هوای او را دستور بدهد که از هوس دیگری پیروی کند. و اگر کسی پیرو به هوای خود نبود، مطیع عقل خود بود، هرگز از هوای غیر اطاعت نخواهد کرد. هوا چون در مقابل عقل است نتیجه جز ضلالت نخواهد داشت و همه انسان ها مکلفن که از هوس پرهیز کنن، حتی انبیاء علیهم السلام، منتها اونها در اثر جهاد اکبر هوس را همواره مغلوب کردن و عقل را غالب، برخلاف انسان های دیگر که ناچارن بگوین هوایی غالب و عقلی مغلوب. لا تتبع الهوا یضلک عن سبیل الله. چه انسان‌های عادی چه انبیاء علیهم السلام مکلفند، تکلیف با عصمت مخالف نیست. ممکن است کسی معصوم باشد در این حال مکلف. مطلب دیگر آن است که کسانی که ضلالت اونها مستمر است چون در اثر حکومت هوا زندگی می‌کنند، اگر کسی پیرو چنین گروهی بود ضلالت این پیروها هم مستمر. اگر متبوعها ضلالتشون مستمر بود، تابعان هم ضلالتشون مستمر است. درباره متبوعها اینچنین فرمود: ولا تتبعوا اهواء قوم که قد ضلوا من قبل و اضلوا كثيرا و ضلوا عن سواء السبيل. هم ضال نفسن، هم مضل غیرن، هم مجموع اون ضلالت نفس و اضلال غیر یک ضلالت کاملی را برای اینها ترسیم کرده است. و ضلوا عن سواء السبیل که این ضلوا که فعل سوم است نتیجه اون دو فعل اول خواهد. هوایی که الان به صورت ضلالت نفس و به صورت اضلال غیر درآمد و مجموع ضلالت نفس و اضلال غیر همون ضلالت عن سواء السبیل است و ملکه شد و راسخ شد، پیروی از چنین هوایی در حقیقت پیروی از ضلالت صرف است. پیروی از ضلالت صرف هم ضلالت مستمر را به همراه دارد. لذا فرمود به این که این گروهی که پیروی اون گروه ضالین را به عهده گرفتم، ضلالت اینها ضلالت ریشه دار است که در نوبت قبل به این ضلالت ریشه دار اشاره شد که ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه و مانند. مطلب دیگر آن است که اون چرا که انبیا به عنوان دعا یا نفرین یاد می کنن مسبوق به اذن حق،
تا ذات اقدس اله اذن ندهد، انبیا نه دعایی دارند و نه نفرین، خواه برای خود دعا کنند خواه برای غیر. در زیارت جامعه درباره ائمه علیهم السلام مطلبی دارد، کی مطلب درباره همه انبیا صادق است، چون که درباره فرشته ها هم این مطلب آمده. اصل مطلب را خداوند در سوره انبیا برای ملائکه ذکر کرد که ملائکه عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، فرشتگان بندگان مکرم خدایند، بدون اذن خدا سخنی نمیگویند. کارهای ملائکه بعد از امر خداست، حرفهای ملائکه بعد از سخن خداست. همین تعبیر بلند سوره انبیا در زیارت جامعه برای ائمه علیهم السلام ذکر شده است که اینها عباد مکرمند، لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. قهرن برای انبیا علیهم السلام هم صادق است. روی این اصل قرآنی اگر چنون که بعضی از انبیا مانند داوود و عیسی علیهم السلام گروهی از بنی اسرائیل را لعنت کردن، این حتما به اذن خداست. خدا اذن داد که اینها لعنت کنه. و از آیات دیگر استفاده می شود که در حقیقت خدا اینها را لعنت کرده است، منتها به زبان داوود و به زبان عیسی. بله، چون در اونجا این گفت اینی عیزو که انتکون من الجاهلین، معلوم شد جهد اونا همین است، چون اذن او اذن عام بود. گفت پروردگارا تو گفتی اهلت را من حفظ میکنم، اینم که اهل من است. خدایا این فرزند اهل من است، به تو هم وعده دادی که اهلم را از غرق حفظ بکنی و این وعدک الحق. اونگاه خدا فرمود نه، صغرا ممنوع است، انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح. من وعده دادم هر که اهل توست او را از غرق حفظ میکنم. شما این دو تا مقدمه که ذکر کردی، یکی این که این من اهلی، بعد و هر که اهل من است خدا وعده حفظ داد و این وعدک الحق، این کجا تام است؟ این اصل کلی که من وعده دادم که اهل تو را از خطر حفظ میکنم، اما صغرا ممنوع است. اینی عیزو که انتکون من الجاهلی، معلوم می شود موعظه‌ای که ذات اقدس اله نسبت به انبیا دارد در همین حد است. خب، بنابراین در اینجا هم از ذات اقدس اله در حقیقت سؤال کرده، استفهام کرده، نه اعتراض کرده، همونطوری که ملائکه سؤال کردن. اگر در سوره انبیا در باری ملائکه فرمود بل عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، معناش این است که جلو نمی افتن، معناش این نیست که سوال نمی کنن. لذا سوال استفهامی ملائکه را قرآن با نیکی یاد میکند که ملائکه سوال استفهامی کردن، عرض کردن خدایا تو اگر خلیفه می خواهی نحنو نسبه و حمدک و نقدس لک. ذات اقدس اله به ملائکه فرمود اینی اعلم و مالا تعلمون. اینجا هم نوح سلام الله علیه عرض میکند سوال استفهام دارد، خدا فرمود اینی اعیزو کن تقون من الجاهلین، یعنی من میدانم چیزی را که تو نمیدانی. اگر در باره ملائکه وارد شده است که بل عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون و این منافات ندارد با یه سوال استفهامی درباره انبیا به شرح زن، درباره ائمه علیهم السلام به شرح زن، اونا سوال استفهامی میکنن نه سوال اعتراضی. معاذ الله، نوح هم همین کار کرد، یونس سلام الله علیه همین کار کرد، زن لن نقدر علیه، نه نقدر علیه، این قدر یقدروست، یعنی گمان کرد در اثر لطف بی پایان ما که ما سخت نمیگیریم، مثل به من قدر علیه رزقو یا یبسطور رزقن من یشاء و یقدر، نه یقدر. اونها سؤالشون را با تسبیح شروع کردن. اگر کسی معاذ الله سؤال استنکاری دارد و در صدد اعتراض است که اول با تسبیح و تقدیس شروع میکنند، یعنی تو از هر نقصی منزهی و کار ما هم این است که نحنو نسبه و به حمد که به نقدس لک، ما نه تنها تو را از نقص تسبیح میکنیم بلکه از کمالهای محدودم تقدیس میکنیم. خداوند نه تنها جاهل نیست و این تسبیح است در حقیقت، بلکه علم محدودم ندارد که این تقدیس است. کار ما تسبیح و تقدیس است. خب اگر فرشته کارش تسبیح و تقدیس الهی است، چگونه سؤال سؤال اعتراضی است؟ حتما سؤال استفهام محض است. لذا ذات اقدس اله اونها را هم با تجلیل و تکریم در قرآن یاد میکنند. ائمه همینطوره. بنابراین اگر چون که کاری برای پیامبری و امامی انجام گرفت و اونها کاری انجام دادن، سخنی گفتن، در حقیقت مسبوق به اذن خداست. در قرآن کریم فرمود به این که خدا بنی اسرائیل را لعن کرده است. در اینجا دارد که لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی. اینا گرچه مثبتینن، احتمال این است که خداوند جای جداگانه این بنی اسرائیل را لعنت کرده باشد و به زبان عیسی و داوود هم بنی اسرائیل را لعنت کرده باشد، ولی قابل تطبیق هست اونجایی که خدا فرمود بنی اسرائیل مورد لعن خدا هستند، قابل تطبیق است بر این جایی که فرمود بنی اسرائیل به زبان داوود و عیسی لعن شدند. یعنی خدا اذن داد که داوود و عیسی اینها را لعن کنند و لعن هم به معنای دوری از رحمت است و کار خدا و سخن خدا از زبان انبیای خدا صادر شده است. این که فرمود لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی، با اون بیانی که قبلا فرمود اینها ملعونند و مورد لعنت خدا هستند و خدا اینها را لعن کرده است، قابل تطبیق هست که به زبان همین انبیا لعن شده باشند. و لعنوا بما قالوا و مانند اون که درباره بنی اسرائیل وارد شده است ممکن است همین باشد. مثلا در آیه 60 همین سوره مائده که قبلا بحث شد این چنین بود: قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبتا عند الله من لعنه الله و غضب علیه و جعل منهم القردة والخنازیر و عبد الطاغوت. در همین بیان که فرمود علی لسان داوود و عیسی، اونجا هم درباره در ذیلش تفسیری هست، نقلی هست که اونایی که به زبان داوود و عیسی ملعون شدن بوزینه و خنزیر شدن. پس بنابراین قابل تطبیق هست که کلام انبیا چون در حقیقت به اذن خداست، کلام خدا محسوب می شود و اینها در مقام فعل است، صفت فعل است و صفت فعل خارج از ذات است و از جای امکانی انتزاع می شود. نه، چون در جریان یونس سلام الله علیه در سوره قلم فرمود به این که این کسی بود که اگر نبود ولایت الهی اونگاه ممکن بود که این رنجهایی ببیند یا از زحمتهای خاص ما اون بهره کافی را نبرد به مانند اون. فرمود اگر ما بر اون نعمت روانه می داشتیم این آسیب می دید. در همون جا از او به عظمت یاد کرده است، این که او دارای نعمت است و نعمت هم به تعبیر سیدر استاد رضوان الله علیه وقتی مطلق ذکر می شود همون نعمت ولایت است. سوره مبارک قلم: ولا تکن که صاحب الحوت اذ نادا و هو مکذوم لولا ان تدارکه نعمت من ربه لنبذ بالعراء و هو مذموم. اگر نبود نعمت ولایت این مذمت می شود و چون نعمت ولایت هست پس مذموم نیست و ممدوح است. فاجتباه ربه فجعله من الصالحین. بنابراین انبیا از همه این رذایل مسئولند و بدون اذن خدا سخن نمی گویند. و اگر چنون چد به زبان داوود یا به زبان عیسی علیه السلام گروهی از بنی اسرائیل لعنت شدند، در حقیقت به اذن خداست. چون به اذن خداست و این لعن هم یعنی دور از دوری از رحمت، گاهی بازده او امر تکویری می شود فجعل منهم القردة والخنازیر بمانند. اوصاف فراوان و آثار تلخی که این پیروان زالین داشتن همین است. هانو لا یتناهون عن منکر فعلو. این دو تا مطلب را می فهماند. یکی این که این تعدی گناه به جامعه سرایت کرده است، نه این که در بین اینها گناهکارانی بودن، اصلا کل جامعه اینطور بود. سرانشون که ساکت شده بودن، در بحثای قبل همین سوره مبارکه مائده خوندیم که اون علما و احبار هم اینا رو نهی از منکر نمی کردن. آیه 63 سوره مائده بود، لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاف و اکل موسوح دبیس ما کانو یسنعو. هم درباره توده اون بنی اسرائیل فرمود لبیس ما کانو یعملون، هم درباره علما یعنی احبار و رهبانشون که اونها نهی از منکر نکردن فرمود لبیس ما کانو یسنعو. این لبیس ما کانو یسنعو شاید بدتر از اون لبیس ما کانو یعملون باشد که نکتهش قبلن گذشت. خب وقتی علمای اینها محافظه کار شدن و نهی از منکر نکردن و منکرم در جامعه دا گسترش پیدا کرد، چنین جامعه می شود ملعون و به این صورت تلخ گرفتار خواهد شد. نه که در بین اینها چند نفر معصیت می کردن و بقیه سالم بودن، این طور نبود. این معنا هم که فرمود لا یتناهون عن منکر فعلوه، معناش این نیست که اینها نهی پذیر نبودن، چون اگر نهی معنا این باشد، مقصود این باشد که اینها نهی پذیر نیستن، باید بفرماید به اینکه لا یتناهون عن منکر که یفعلو به فعل مضارع ذکر میکنه، چون بعد از انجام دادن که نهی از منکر نیست، در اینجا به صورت فعل ماضی یاد شد. فرمود لا یتناهون عن منکر که فعلو، بعد از فعل که دیگه تناهی نیست، قبل از فعل سخن از نهی منکر است ولو برسد به جایی که کسی رو تنبیه کنن. بعد از فعل جای نهی از منکر نیست، جای تعذیر است. تعذیر مال گناه کرده است، نهی از منکر مال گناه نکرده است. ولی اینها گناهی که کردن از او پشیمان نشدن و همچنان راه را ادامه میدن. بذار مد لا یتناهون عن منکر فعلوه، یعنی اثر رو وستک برو، گناه کردن هیچ پشیمان هم نیستن و همچنان راه را ادامه میدن. چنین گروهی اونگاه به زبان پیامبرشون ملعونن. و از اینجا معلوم می شود که چطور ذات اقدس الهی در سوره مبارکه اعراف یکی از شاخصهای برجسته پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را این قرار داد که یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر. آیه 157 سوره اعراف وقتی مشخصات پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را در تورات انجیل ذکر می کند این است که فرمود الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. امر معروف و نهی از منکر اونقدر مهم است که اگر کسی ترک کند نظیر ربانیون و احبار یهودی ها، خدا فرمود لبئس ما کانوا یصنعون، و اگر کسی انجام بدهد مثل که خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این چنین بود، خدا او را با این وصف مانند اون که از اوصاف بارز نبوت است می ستاید. فرمود یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر. مطلب بعدی آن است که این لبئس ما کانوا یفعلونی که در اینجاست مشابه همون لبئس ما کانوا یعملونی است که در آیه 62 همین سوره مبارکه مائده بود. حالا به عنوان نمونه فرمود ترا کثیرا منهم یتولون الذین کفروا. فرمود به این که برای این که ثابت بشود گذشتگانشون در چه حد از جمود و گناه بودن، این نسل حاضر رو نگاه کنید، میبینید بسیاری از اینها به سمت کافران گرایش دارن. خب بالاخره اگر یهودی باید به سمتی گرایش داشته باشد، یا باید به سمت مسیحی گرایش داشته باشد، یا به سمت مسلمان، برای اینکه اینها وحی را قبول دارن، نبوت انبیا را قبول دارن، بسیار از انبیا را قبول دارن، مبدا را قبول دارن، معاد را قبول دارن، منهاج و شریعت را قبول دارن، با در نبوت خاصه اختلاف دارن و در بعضی از احکام شریعت. ولی میبینید این یهودی ها نه تنها به طرف مسلمان ها یا مسیح ها گرایش ندارن، به طرف کافران گرایش دارن. و اگر هم از اونها سوال بشود که آیا مشرکین متمدن ترن یا مسلمین، میگن مشرکین. مشرکین در مسیر درست حرکت میکنن یا مسلمین، میگن مشرکین. ها اولای اهدا من الذین آمنوا سبیلا، که این بحثش قبلا در سوره مبارکه نساء گذشت، آیه 51 سوره نساء این است که الم تر الالذین اوتو نسیمن من الکتاب یؤمنون بالجبت و تاغوت و یقولون للذین کفرو ها غلای اهدا من الالذین آمنو سبیلا. میگن کافرین از مسلمان ها بهترن، فرهنگشون، خلق و خویشون، آداب و سنن و رسومشون، اعتقاداتشون بهتر. لذا قرآن کریم از این گروه چه یاد کرده است که فرمود ترا کثیرا منهم یتولون الذین کفروا، بسیاری از همه این اهل کتاب متولیان کافرانند، تحت ولای اونهایند، هم گرایش درونی با اونها دارند، هم اونها رو به عنوان هم پیمان خود و کمک خود طلب میکنند و هم گاهی هم پناهندگی سیاسی و اجتماعی دارن نسبت اینها. چون چند نوع ولا هست، در اینجا همه اونهایی که تحت ولای کافرانن از اونها به یک اسم جامع یاد میکنند. عده از یهودی ها گرایش قلبی و معنوی دارن نسبت به کافران علاقه مند، عده از اونها همپیمان و کافرانن که از کمک نظامی اونها بهره بگیرن و اونها هم کمک میکنن، عده هم در اثر عجز از اونها پناهندگی سیاسی یا اجتماعی طلب میکنن. همه اینها مصداق تولی است. فمو ترا کثیرا منهم یتولون الذین کفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم، چرا؟ برای اینکه ان سخط الله علیهم و فی العذاب هم خالدون. در نوبت قلب ملاحظه فرمودید که آثار وثنیت و صنمیت و شرک و بت پرستی به اهل کتاب مخصوصا یهودیا سرایت شد، چون که به تثلیث مسیحا هم رسید، از اونجا به صورت اسرائیلیات وارد حوزه اسلامی شد که در بعضی از کتابهای تاریخی به مانند آن اسرائیلیات هست، بافتهای کعب الاحبارها هست. این یه سلسله تشابه فکری و تشابه قلبی است که قرآن از نظر روانی قبلا پرده برداشت. فرمود اینها کسانی هستند که تشابهت قلوبهم، آیه 118 سوره مبارکه بقره بود. و قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آیه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. این تشابه قلوب یا مایه تشابه جهل یا مایه گرایش های دل های متشابه، اینا تشابه دارن به دو چهره، هم تشابه دارند یعنی شبیه همن، هم تشابه دارند انسان‌های متشابه هم. اون معنای جامع که ملحوظ باشد، این گونه افرادی که قلباً با یهودی و مسیحی از یک نظر و به واسطه اینها با صنمی و وثنی از طرف دیگر شبیه هم، که تشابهت قلوبهم، اینا رو میگن افراد متشابه جامعه. در نوبت قبل این حدیث نورانی را که مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی نقل کرد اشاره شد. ملاحظه فرمودید که وجود مبارک امام سلام الله علیه فرماید همونطوری که قرآن آیات محکم دارد و آیات متشابه دارد، متشابهات آیات را با وسیله محکمات حل کرد، جامعه هم یه افراد متشابه دارد یه افراد محکم. محکمات جامعه ائمه علیهم السلام افراد متشابه را با سنت و سیرت معصومین باید تنظیم کرد، اینها اصول انسانیت هست. بنابراین افرادی که تشابهت قلوبهم خودشون جز افراد متشابه هستند که اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله، خود اینها جز متشابهات هستند. کسی که به دنبال بر اثر تشابه دل به دنبال یهودی ها و بعد مسیحی ها و بعد وثنی و صنمی حرکت می کند، چنین کسی جز متشابهات جامعه محسوب می شود. لذا در آیه محل بحث فرمود برای اینکه روشن بشود اینا در گذشته چیور بودن، وضع فعلی نسل حاضر را ببینید. ترا کثیرا منهم یتولون الذین کفروا، این وضع فعلی ایناست، این نمونه ایناست، اینها همون نسل همون گروه هم دیگه. اونا که پیغمبر خودشون بود رو میدیدن ایمان نیاوردن، اینا که تو رو میبینن که ترا کثیرا منهم یتولون الذین کفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله علیهم فی العذاب هم خالدون. خیلی سخت است که انسان بتواند لا اله الا الله را در قیامت بگوید، واقع سخت. اگر کسی گفت یقینا بهشت میرم، این چه نیست که گفتن لا اله الا الله برای انسان آسون باشه. ولو کانوا یؤمنون بالله و النبی بما انزل الیه ما اتخذوهم اولیاء ولكن كثيرا منهم فاسقون. این را به صورت قیاس استثنایی تنظیم می‌فرماید. می‌فرماید اینا اگر واقعا مؤمن بودن به خدا و پیامبر و مؤمن بودن به تورات و انجیل، هرگز به کفار رو نمی آوردن. که این که اینها به کافران رو آوردن، به یکی از انهای سگانه تحت ولای اونها بودن، حالا یا ولای محبت است یا ولای حلف نصرت است یا ولای قیادت و سرپرستی است، اگر اینها واقعا به خدا و پیغمبر مؤمن بودن و اگر واقعا به اون چه که به طرف اینها ناظر شده است یعنی تورات انجیل ایمان آورده بودن، که کافران را اولیا اتخاذ نمی کردن. اون ترا کثیرا منهم یتولون الذین کفروا، این یتولون گرچه فعل مضارع است و مفید استمرار است و قوی تر از ماضی است، اما ضعیفتر از این جمله است. متخذوهم اولیا، اتخاذ اولیا یعنی اینها رو به عنوان ریشه و اساس قرار دادن، اینها رو سرمایه خود دانستن، به اینها تکیه کردن. اتخاذ اولیا قوی تر از تولی است. فرمود اگر اینها به دین خودشون لااقل مؤمن بودن، به کافران پناهنده نمی شدن یا متولی اونا نمی شدن. ولی که کثیرا منهم فاسقون، این از جاییست که معمولا استثنای عین مقدم می شود، نه استثنای عین تالی. روحش به استثنای عین تالی برمی گردد. اگر اینها مؤمن بودن، کافران را ولی خود قرار نمی دادن، لیکن بسیاری از اینها کافران را ولی خود قرار می دن، پس اینها مؤمن نیست. منتها اون پس اینها مؤمن نیستن که نتیجه است، اون را قرآن کریم ذکر میکند فرماد که ولکن کثیرا منهم فاسقون، نه اینکه استثنای عین مقدم شده باشد. بیان ذالک این است که اینجا چهار مطلب است. مطلب اول مقدم است، مطلب دوم تالی است، مطلب سوم استثنای تالی است، مطلب چهارم نتیجه قیاس. مطلب اولی است که دو کانو یعنی این اهل کتاب یؤمنون بالله و النبی و ما انزل الیهم، این مقدم. دوم این که فرمود متخذوهم اولیا، یعنی کافران را اولیا قرار نمی دادن، این تالی. لکن اینها کافران را اولیا قرار دادند، به دلیل اینکه قبلا فرمود ترا کثیرا منهم یتولون الذین کفروا. پس استثنای تالی را قبلا فرمود، دیگه الان لازم نیست بگوید. خب این امر سوم. وقتی تالی را استثنا کردیم، نتیجه چی می شود؟ نتیجه این می شود که پس اینا مؤمن نیستن. و قرآن اون نتیجه را ذکر می کند. یعنی اول مقدم لو کانوا یؤمنون بالله و النبی و ما انزل الیهم، دوم تالی متخذوهم اولیا، سوم استثنای تالی، این همان است که ترا کثیرا منهم یتولون الذین کفروا، چهارم نتیجه این قیاس. بعد دیگه چون فیض گاهی به معنای کفر است، گاهی به معنای معصیت است، تا هر جایی در قرینه مقابله مشخص بشود که چیست. چون که کفر هم همینطور است، گاهی انسان در این حالی که مسلمان است کافر است، میشه کفر عملی، در این حالی که مؤمن است کافر است، میشه کفر عملی. این با قرینه ها مشخص میشود، مثل همون جا که ان الله لا یهدی القوم الکافرین، یا ذیل آیه حج که من کفر فان الله غنی عن العالمین. خب پس بنابراین این نفر کثیر از اینها فاسقند. قرآن کریم همواره حق اون اقلیه ها را حفظ میکنه، چون کتاب فصل کتاب جزاف نیست. یه وقت از انسان مسامحه میکند، مشهوری را به حساب اجماع میآورد، کثیر را به حساب کل میآورد. قرآن این چنین دید. اگر این چنین بود معاذ الله دیگه قول فصل نبود. انه لقول فصل به ما به الحال. اگر 90% مردم یا 99% مردم یک کاری دارن، 1% یا 2% مخالفن، قرآن نمی فرماید همشون، مگر اینکه با قرینه ذکر کنه. در این گونه از موارد، چون اقلیهای از اهل کتاب انسانهای وارسته ام و اونها رو گاه به عنوان ولکن قلیلی از اونها مثلا شکورن مؤمنن اینها رو یاد بکنند، لذا یا میگوید کثیر از اینها فاسقن، یا میگوید منهم فاسقن، یا اگر فرمود همشون فاسقن الا قلیلن رو استثناء میکنن. وگرنه قول فصل نبود. کسی که با گزاف سخن میگوید قولش قول فصل نیست. همونطوری که در داد و ستد ها گفتن چیزی که باید وزن بشود، چیزی که باید کشیده بشود یا با پیمانه کل بشود، شما با تخمین نخرید در این که بی‌قرار نیست. در سخن هم این چنین است. سخن رو گفتن بگذاری تو ترازو، یعنی بذاری تو منطق، که این آلت میزانی است. اونگاه هر چیزی برابر با اصول بیان و متعارف بود او رو بپذیرید. بر تقدیر در اینجا هم فرمود ولکن کثیرا منهم فاسقون. اونگاه نشانه این که اینا تولی کفر دارن، بسیار از اینا فاسقن، و با مشاهده حال نسل حاضر وضع پیشینیان اینا مشخص می شود، فمود لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا ولتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا نصارا. این آیه برای تنظیم روابط بین الملل یا آیه کاملی است. برهان قضیه را هم ذکر می‌کنم. می‌فرماید شما این جمعیتی که فعلا هستن یا مشرک هستن، دین را قبول ندارن، یا یهودیان یا مسیحی مثلا، بقیه هم شعب فرعی هستن. بدترین گروه نسبت به مسلمان‌ها یهودی‌ها هستن با مشرکین. گرچه تقدیم ذکری مفید ترتب نیست، اما اسم یهودی ها را قبل از مشرکی میبرد. اینا معلومش اعدا عدو به اسلام و مسلمین هست. به تجدن اشد الناس عداوتن للذین آمنو الیهود والذین اشرکو. اول یهود بعد مشرکی. الان هم همینطوره. الان اشد الناس عداوتن للمسلمین یهودی ها هستند و بعد مشرکی. مسیحی ها را فرمود به مسلمان ها نزدیکترن، اما نشون مسیحی هن، بلکه این سه اصل در اونها هست. خب اگر این اصول سگانه تضعیف شد، اونا هم مثل یهودی خواهند بود. ولتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا. مسیحی ها به مسلمان ها نزدیکترن. چرا؟ به سه دلیل. ذالک بان منهم قسیسین یک، و رهبانن دو، و انهم لا یستکبرون. اینا کشیش دارن، اینا راهب دارن، اینا را موعظت میکنند، نصیحت میکنند، تعلیم کتاب و حکمت میدهد، و خلق و خوی این هم استکبار نیست. حالا اگر قسیسشون یک کشیشی نبود که آمر معروف نهی از منکر نهی از منکر باشد، راهب اونها یک راهب منزوی بود، امر معروف نهی از منکر نداشت، خلق و خوی اینها هم خلق و خوی استکباری بود، دیگه فرق بین یهودیت و مسیحیت نیست که، همه یکسانون. کلاهما کجا. والحمدلله رب العالمین.